فصل سوم. آگاهی از نقطه نظرات چهره های نخبه و مشهور آن روزگار نسبت به واقعه سقیفه و خلافت ابوبکر نگاهی دقیق تر به ما خواهد داد تا به سادگی بتوانیم این برهه از تاریخ را قضاوت کنیم. یکی از چهره های مشهور آن روزگار فضل ابن عباس است. او پسر پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله است و طبق شهادت تاریخ جزو کسانی بوده که در مراسم تدفین رسول اکرم حضور داشته. او وقتی خبر بیعت مردم با ابوبکر را شنید از خانه بیرون آمد و گفت ای گروه قریش، با عوام فریبی و پرده پوشی نمی توانید صاحب خلافت شوید، چرا که ما بنی هاشم سزاوار خلافت هستیم. شما این سزاواری را ندارید و همه می دانند که ما و صاحب ما علی علیه السلام به خلافت سزاوار تریم. عتبه ابن ابی لهب نیز وقتی ماجرای بیعت با ابوبکر را شنید شعری سرود که معنی آن چنین است: من هرگز فکرش را هم نمی کردم خلافت از خاندان هاشم و علی علیه السلام دور شود، چرا که او کسی است که پیش از همه ایمان آورد و تردیدی در حسن سابقه او در اسلام نیست. علی علیه السلام از همه مردم به علوم قرآن و سنت رسول اکرم داناتر است و او تنها کسی است که تا لحظات آخر عمر پیامبر همچنان در خدمت حضرت بود. تا آنجا که کار غسل و کفن رسول اکرم را نیز به یاری جبرئیل انجام داد. او تمام صفات حمیده و فضائل معنوی که دیگران تک تک دارند را یک جا دارد و دیگران هیچ کدام فضائل اخلاقی او را ندارند. سلمان فارسی در این باره می گوید معدن و مخزن خیر الهی را رها کردید و خیری اندک و حقیر را انتخاب کردید. خاندان رسول اکرم را رها کرده و مردی سالمند را انتخاب کردید. اگر خلافت را در همان خاندان رسول اکرم باقی می گذاشتید حتی دو نفر با هم اختلاف پیدا نمی کردند. و شما خود نیز از میوه این درخت سود می بردید. ابوذر غفاری در آن روزی که رسول اکرم از دنیا رفتند در مدینه نبود. او زمانی به مدینه رسید که ابوبکر خلیفه شده بود. وی در این باره گفت به چیز اندک و حقیری راضی شدید و گنجینه خاندان رسول اکرم را از دست دادید. مقداد نیز از منتقدان سرسخت خلافت ابوبکر بود. درباره او آوردند که بر دو زانو در مسجد نشسته بود و دردمندانه و به حسرت آه می کشید، گویی که تمام دنیا مال او بوده و اینک آن را از دست داده است. کسی با تعجب کنارش نشست و دلیل این آه و افسوس و حسرت را از مقداد پرسید. مقداد پاسخ داد کردار قریش چه شگفت‌آور است که کار را از دست اهل بیت پیامبرشان دور ساختند، در حالی که هنوز اول کسی که ایمان آورد در میان ایشان است. آوردند که وقتی کار سقیفه تمام شد و ابوبکر بر مسند خلافت نشست، از محل بیت المال سهمی برای زنان مهاجر و انصار در نظر گرفت و آن را برایشان فرستاد. سهم زنی از قبیله بنی علی را نیز به زید ابن ثابت سپرد تا به او برساند. زید به سراغ زن رفته و سهم او را تقدیم کرد. زن گفت این چیز که برای من آورده ای؟ زید گفت این همان سهمی است که ابوبکر برای زنان معین کرده است. زن با تعجب گفت میخواهید دین مرا به وسیله رشوه از من بستانید؟ به خدا سوگند از او چیزی نخواهم پذیرفت. سپس آن سهمیه را به ابوبکر بازگردانید. عمر ابن خطاب در سال آخر زندگیش هنگامی که در حج بود شنید که عمار گفته است بیعت ابوبکر یک لغزش و اشتباه بوده. اگر عمر از دنیا برود، ما با علی علیه السلام بیعت خواهیم کرد. عمر از شنیدن این سخن سخت پریشان شد و گفت آنگاه که به مدینه برسم پاسخ او را خواهم داد. و وقتی به مدینه رسید، همان جمعه اول در مسجد رسول خدا بر بالای منبر رفت و گفت من شنیدم که کسی گفته است که بیعت با ابوبکر لغزش و اشتباه بوده است. آری، این سخن درست است و بیعت با ابوبکر لغزش بود که انجام گرفت و گذشت و تمام شد. اما خدا مردم را از شر آن لغزش حفظ فرمود. معاویه نیز در نامه‌ای که به محمد ابن ابوبکر نوشت آورد ما و پدرت ابوبکر فضل و برتری علی را می دانستیم و حتی حق او را بر خود لازم می شمردیم. پدر تو و عمر اولین کسانی بودند که حق علی را غصب کردند و با او مخالفت نمودند. این دو نفر دست اتحاد به یکدیگر دادند و خلافت را برای خود برگزیدند و علی را به بیعت خود خواندند. وقتی علی خودداری کرد، آنها تصمیم‌های ناروا گرفتند و می‌خواستند علی را بکشند و اندیشه‌های خطرناک درباره او نمودند. سعد ابن عباده که از حاضران سقیفه بود و آن روز از شدت بیماری در گلیمی پیچیده شده بود و بر سر خلافت میان او و عمر ابن خطاب درگیری و مشاجره لفظی پیش آمده بود نیز از منتقدان بزرگ آن روزگار بود. پس از ماجرای سقیفه، پیروان ابوبکر سعد را به حال خود گذاشتند و اوضاع که آرام شد، کسی را در پی او فرستادند که بیا و با ابوبکر بیعت کن، چرا که تمام مردم قبیلت و تمام بستگانت با ابوبکر بیعت کردند. سعد پاسخ داد به خدا قسم تا تمام تیرهای ترکشم را به سوی شما پرتاب نکنم و سنان نیزم را با خون شما رنگین نسازم، با شما بیعت نخواهم کرد. چه تصور کرده اید؟ تا زمانی که دستم قبضه شمشیر را در اختیار دارد، آن را بر فرق شما میکوبم. و به یاری خانواده و هوادارانم تا آنجا که در توان داشته باشم با شما میجنگم و دست بیعت در دست شما نمیگذارم. به خدا قسم اگر همه جن و انس در حکومت و زمامداری شما همدست شوند، من سر فرود نمی آورم و شما را به رسمیت نمی شناسم و بیعت نمی کنم تا هنگامی که در دادگاه عدل الهی به حسابم رسیدگی شود. وقتی که سخنان تند سعد به گوش ابوبکر رسید، عمر به او گفت سعد را رها مکن تا با تو بیعت کند. یکی از یاران ابوبکر گفت او با شما بیعت نمی کند، حتی اگر جانش را بر سر این کار بگذارد. اما کشتن او به این سادگی نیست، چون وقتی او کشته شود، تمامی خانواده و فرزندان و گروهی از بستگانش از او خونخواهی خواهند کرد. او را به حال خودش بگذارید. رها کردن او به شما زیانی نمی رساند. ابوبکر راهنمایی آن شخص را پذیرفت و دست از سعد برداشتند و او را به حال خود وانهادند. سعد در هیچ یک از اجتماعات آنها شرکت نکرد و در نماز جمعه و جماعت ایشان حاضر نشد و در ادای مناسک حج به همراهی آنها و در کنارشان دیده نشد. ابو سفیان به هنگام وفات پیامبر در مدینه نبود. پیامبر ابو سفیان را برای انجام کاری به بیرون فرستاده بودند. هنگامی که باز می گشت، به کسی برخورد که از مدینه می آمد. پرسید، آیا محمد مرد؟ آن مرد پاسخ داد، آری. پرسید، جانشین او که شد؟ گفت، ابوبکر. ابو سفیان خشمگین دوباره پرسید، پس علی و عباس آن دو مستضعف چه کردند؟ آن مرد گفت خانه نشینند. ابو سفیان گفت به خدا قسم اگر زنده بمانم حقشان را باز خواهم ستاند. به مدینه رسید و به نزد حضرت علی علیه السلام آمد. گفت دستت را بده تا با تو بیعت کنم. حضرت خودداری نمود و قبول نکرد و فرمود اگر 40 مرد داشتم می ایستادم و مقابله می کردم ولی یاوری ندارم. ابو سفیان نیز مانند دیگران تعصب قبیله‌ای داشت و تنها برای آن که ریاست در افراد قبیله اش باقی بماند درخواست بیعت با امیرالمؤمنین را داشت. لذا اگر امیرالمؤمنین با ابو سفیان بیعت می کرد عملاً تعصبات جاهلی را پذیرفته بود.